بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب یکی از مسائل مهمی که در باب سلام علیکم رحمت الله آقای قطرانی را دارم. بله در خدمت. یکی از مباحث مهمی که در باب جاودانگی قرآن یا فرا اصلی بودن قرآن مطرح هست و مرتبط با این مسئله هست، پاسخ به یک سؤال مهم است و اون سؤال این است که با عنایت به این که همه می دانیم و پذیرفته ایم و روشن است که قرآن کریم به واقعیت های عینی زمان خودش نظارت داشته و بر اساس شأن نزول ها در بسیاری از موارد آیاتی نازل شده، خیلی از آیات پاسخ به سؤال مطروحه اون زمان بوده، خب طبیعتا نگاه قرآن معطوف به مخاطبان عصر خودش هست، یک نزول تاریخمند داره. چطور می شود متنی که در تعامل با یک زمان خاص تدوین میشه و پدید میاد، یک حضور غیر زمانمند و یک حضور فرااصلی داشته باشه؟ این شبهه ایست که بسیاری از روشنفکران دینی روی این شبهه موندن و گرفتار این شبهه شدن. ببینید مثلا آقای ابوزید در کتاب نقد گفتمان دینی میگه که قرآن حاصل گفتمان دیالکتیکی با واقعیت‌های عینی زمان خود است و در واقعیت و فرهنگ شکل گرفته. یا مثلا سروش میگه که در دیالوگ پاسخ را در خور سؤال میدهند و اساساً آنچه میگویند از جنس پاسخ است نه از جنس الغای یک سویه. این است که میگوییم اسلام در متن این داد و ستدها و زد و خوردها متولد شده و تولد و تکوانش یا تکوینش تاریخی و تدریجی بوده است. خب بر اساس این آقایون میگن چجور میشود یه متنی که فرهنگی است و در یک محیط خاص شکل گرفته و تولد و تکوانش تاریخی است، چطور میتونه این متن بماند و یک متن فرااصلی و فرازمانی باشه؟ خب اینجا پاسخهایی به این مسئله داده شده. یکی از پاسخها که پاسخ معروفی هست و در بین اصولیین ما در ادبیات اصول با این ادبیات مطلب جواب داده میشه، اینه که میگن قضایای شرعیه از سنخ قضایای حقیقیه است. درسته که قرآن ناظر به مخاطبان خودش داره سخن میگه، ولی برای همون مخاطبان قضایایی که مطرح میکنه قضایای حقیقیه مطرح میکنه. قضیه حقیقیه قضیه است که در همه زمانها صادق است و در همه زمانها پابرجاست، در همه زمانها استقرار داره این قضیه مطابق واقع. ولذا اینکه قرآن با نیازهای زمانه خودش سخن گفته منافاتی ندارد با اینکه گزاره‌های قرآنی گزاره‌های ماندنی باشد و اینها از سنخ قضایای حقیقیه باشد. مثل اینکه کسی با فرزند خودش سخن میگه ولی جملات حکیمانه رو به اون میگه. مثل حضرت لقمان با فرزند شخصی سخن میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، درسته داره با فرزندش حرف میزنه، اصلا پاسخ به سوالات اون میده، ولی پاسخهایی است از سنخ قضایای حقیقیه. خب اینجا نیاز به یک بحث علمی هست، ببینیم آیا واقعا آیات قرآن اهم از احکام یا غیر احکامش سنخ قضایای حقیقی است یا نه اینها قضایای خارجیه است. و البته اگر اثبات شد که اینها سنخ قضایای حقیقیه نیست و خارجیه هست، اون وقت برای پاسخ به این سوال هم باید یه فکری بکنیم که بالاخره این سوال نحوه جمع بین نزول تاریخی و حضور فراتاریخی رو چطور باید جواب بدیم اگر گزاره‌ها گزاره‌های خارجیه باشه. برای پاسخ به سوال بعد ما چند نکته رو یه قدری دربارش صحبت کنیم و باز کنیم. یکی این که قضیه یعنی چی اصلا؟ وقتی میگیم قضایای قرآنی از سلخ قضایای حقیقی هست، ببینیم مثلا قضیه تعریفش چیه؟ بعد ببینیم قضیه حقیقیه یعنی چی؟ قضیه حقیقیه و خارجیه یعنی چی؟ بعد ببینیم که وقت آیات قرآن با عنایت به تعریف قضیه حقیقیه و قضیه خارجی، اینا از سلخ قضایای حقیقی است یا قضیه خارجی است. البته یه چیز دیگر هم باید روشن کنیم و اون موضوع قضیه است، چون در تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه موضوع نقش کلیدی داره که بعد اشاره خواهم کرد. اونهایی که قضیه حقیقیه رو تعریف میکنن میبینید نقطه عمده تعریفشون موضوع قضیه است و تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه در موضوعشه. لذا بعد درباره ماهیت موضوع قضیه هم صحبت بکنیم. لذا سه نکته رو باید ما اینجا دربارش بحث بکنیم: اول خود قضیه، دوم تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه، و سوم تعریف موضوع قضیه. وقت بعد از این وقتی به یک جمع‌بندی رسیدیم، بریم ببینیم قضایای قرآن و گزاره‌های قرآن از نوع قضایای حقیقی است یا نیست. در تعریف قضیه میگن قضیه مترادف با خبره و اینطور تعریف میکنن قضیه رو. در منطق منطقیین اینطور تعریف میکنن، میگن قضیه مرکب تامی است که میتوان آن را به ذات یا بعضی ها میگن به مطابقه به صدق و کذب متصف کرد. وقتی میگیم مرکب، مفرد خارج میشه. وقتی میگیم تام، مرکب ناقص خارج میشه. مرکب ناقص چیه؟ مرکب یعنی جمله‌ای که لا یسه و سکوت و علیه هم میشه مرکب ناقص. مرکب تام جمله‌ای است که یسه و سکوت و علیه و علیه ها. خب منتها مرکب تام دو جوره. یه مرکب تام که به ذات قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، مثل انشائیات. انشائیات قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، مثل دعا، مثلا رب اغفر لی، خدای منو ببخش. این صدق و کذب نداره، خدای منو ببخش که خبر از واقع نیست، که یک درخواستی که ایجاد شده همین الان. لذا این رو قضیه نمیدونن منطقیین. منطقیین انشائیات رو اصلا قضیه نمیدونه. قضیه اون چیزیست که به مدلول مطابقی قابل اتصاف به صدق و کذب باشه. اگر چیزی در مدلول مطابقی قابل اتصاف به صدق و کذب نبود، این قضیه نیست. خب با توجه به این نکته، اصلا احکام شرعیه، احکام شرعیه هیچ کدوم قضیه نیستن تا بخوان قضیه حقیقیه باشن یا خارجیه. اینجا اولین اشکال ما به این جمله معروف که میگن احکام شرعی از سنخ قضایای حقیقیه است روشن میشه. اصلا احکام شرعیه قضیه نیستن، چون احکام شرعیه از سنخ گزاره های صدق و کذب بردار نیستند. حالا این که میگیم احکام شرعی قضیه نیستن، متوقف بر اینه که ما حکم شرعی رو تعریف بکنیم. ببینیم اصلا حکم شرعی یعنی چی. خب اینجا تعاریف متعددی برای حکم شرعی وجود داره که در حدود 6 تعریف رو اینجا ما آوردیم. حکم رو چجوری تعریف کنیم؟ بعضی ها میگن حکم خطاب شرعی متعلق به افعال مکلفان است. مشهور اصولین اینجور تعریف میکرد در بین قدما، حکم شرعی اینجوری معنی میکردن. حکم شرعی خطاب شرعی متعلق به افعال است. یعنی اگر شارع خطابی را به افعال ما متعلق کنه، مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این یک خطابی تعلق به یک فعلی گرفته که صوم باشه، این میشه حکم، میشه حکم شرعی. خب خطابات بسیاریش جملات انشائیه است، واضحه. شما تو خطابات شرعی که میرید، بسیاری از این خطابات یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، اون از خطابات شرعی است، انشاء دیگه، امر دیگه، انشاء که صدق و کذب بر نمیداره، پس اصلا قضیه نیست اینا. تعریف دیگری که در حکم شرعی در بین اصولیین معروف است، تعریف محقق اصفهانی است. ایشون میگه حکم عبارت است از انشاء به داعی جعل داعی. حکم انشاء به داعی جعل داعی است. یعنی چی؟ یعنی انشاءاتی است که این انشاء یک انگیزه ای درش هست. من انشاء میکنم، انشاء من انگیزه داره. انگیزه من از این انشاء چیه؟ انگیزه من جعل داعی، یعنی انگیزه در مخاطب است. من وقتی میگم بلند شو نماز تو بخون، دارم انشاء میکنم. چه چیزی دارم انشاء میکنم؟ یه بعث و یک تحریکی رو دارم انشاء میکنم، ایجاد میکنم یک تحریکی. هدف من چیه؟ هدف من اینه که در شما انگیزه برای نماز خواندن را ایجاد کنم و جعل کنم. انشاء به داعی، ایجاد داعی و جعل داعی است. این حقیقت حکم به نظر محقق اصفهانی. خب این که روشنه، وقتی ایشون حکم رو انشاء داره مینامه، انشاء یعنی ایجاد، اینم صدق و کذب بردار نیست، ولذا حکم رو با تعریف محقق اصفهانی هم تعریف بکنیم، میبینیم باز قضیه برای صادق نیست. مرحوم روحانی میگه که حکم اعتبار عقلایی است. حکم اعتبار عقلایی است، یعنی عقلا میان یک چیزی رو اعتبار میکنن، این میشه حکم. اعتبار از مقوله امور تکوینیه است. اعتبار، اعتبار کردن خودش یک امر واقعی است، یک حقیقت عینی است. این که قابل صدق و کذب نیست. صدق و کذب مال گزارهای خبری است. اعتبار کردن اصلا گزاره خبری نیست، یه کاره. اعتبار کردن یه فعله، فعل که صدق و کذب بر نمیداره. محقق عراقی حکم رو ببین چجوری تعریف میکنه. میگه اشتیاق کاشف از مرتبه بالای اراده. میگه حکم اشتیاق است، اشتیاقی که البته کاشف از اینی که شما یک اراده بسیار بالایی دارید، چون اراده دارای مراتبی هست. بالاترین مرتبه اراده میشه اشتیاق. حکم همون اشتیاق است. میگم که مولا شوق میورزه، این شوق حکمه، منتها وقتی جعل میکنه این داره اون شوق خودشو ابراز میکنه. جعل ابراز اشتیاق است. این تعریف محقق عراقی. خب اشتیاق آیا قابل صدق و کذبه؟ خیر، اشتیاق امر تکوینیه، اشتیاق امر تکوینیه، قابل صدق و کذب نیست. مرحوم میرزا هاشم آملی ایشون حقیقت حکم اینطور تعریف میکنه: اراده تشریعیه اظهار شده با قول و فعل. هرگاه شخصی اراده تشریعیه خودش را با قولش یا فعلش اظهار کند، این میشه حکم. خب اینم باز قضیه نیست. این اراده تشریعیه که خودش قضیه نیست، اراده تشریعیه امر تکوینیه. اظهار اراده تشریعی، اونم یه امر تکوینی، یه امر تکوینی. این باز حکم نیست، اظهار، اظهار داره میکنه، آشکار کردن. مرحوم شهید صدر هم در تعریف حکم اینطور میگه: حکم تشریع صادر شده از طرف خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسانه. التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم، بله، لتنظیم حیات الانسان. این بیان شهید صدره. تشریعی که از طرف خدا صادر می شود برای تنظیم زندگی انسان، این حکمه. خب این هم باز قضیه نیست، چون تشریع خودش همون انشاء دیگه، از مقوله انشاء، قانون گذاری. مجلس شورای اسلامی قانون میگذاره، میشه بگیم این راست میگن اینا یا دروغ میگن که میگن اگر کسی مثلا فرض کنید ورود ممنوع رفت باید جریمه بشه. دروغ یعنی چی؟ راست و دروغ نداره، این ایجاد یک حقیقته، یک قانونه. خب پس میبینید ما حکم رو هر جوری تعریف کنیم، قضیه برای صادق نیست. اینکه کسی بگوید احکام شرعیه از سنخ قضایای حقیقی هست، این به ظاهرش این حرف درست نیست، مسامحه در تعبیر داره. پس مقصود این آقایون باید ببینیم چیه. مقصودشون اینه که ظاهرن از هر حکم شرعی یک گزاره خبری می شود انتزاع کرد. وقتی میگن احکام شرعی از سنخ قضایای حقیقی است، یعنی از هر حکم شرعی یک قضیه ای استنتاج میشه یا انتزاع میشه که اون قضیه اون قابل صدق و کذبه. مثلا از این جمله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این که خودش جمله انشائی هست، میشه اینطور انتزاع کرد که الحج واجب علی کل مستطیع. اونم باز انشاء نبینید، خبر ببینید، یعنی که انه داریم خبر میدیم که حج در شریعت بر هر مستطیعی واجب است. این خبره. این جمله را من البته عرض کردم، جمله خبری هم شما میتونی انشائی بخونی، چون خیلی وقتا جمله خبریه در مقام انشاء گفته میشه، مثل اون یتوزع و یعید و امثال زاله. اونجوری نخونید که بگید اشکال دوباره برگرده، نه، این جمله خبریه ببینید که داره خبر میده از عالم تشریع، یعنی که انه یه عالمی داریم، عالم تشریع، اونجا اتفاقاتی رخ داده. این آیات قرآن و این روایات داره خبر میدهد و پرده بر میدارد از آنچه که تو اون عالم رخ داده است. اینجا میتونیم بگیم اینا قضیه است، قضایاییست، اینا قضایای شرعیه، احکام شرعی میشه قضایا، قضایایی که این قضایا پرده از واقع داره بر میداره. الحج واجب علی کل مستطیع، یعنی ان الله سبحانه اوجب الحج علی کل مستطیع، داره خبر میده. خب این خبر میتونه صدق داشته باشه، میتونه کذب داشته باشه، میتونه کاذب باشه، یعنی مطابق واقع نباشه. اگر این گزاره ما مطابق و آ تشریع نباشد میشه کاذب، اگر مطابق و آ تشریع باشد میشه صادق. پس میبینیم که میشود با یک تأویلی و با یک توجیهی از دل احکام شرعی قضیه رو بیرون آورد. این نکته اول در تعریف قضیه، که ما اگر بخوایم رو تعریف قضیه تمرکز کنیم و بایستیم، اصلاً احکام شرعی هیچ کدوم قضیه نیست، تا چه رسد به اینکه قضیه حقیقیه باشد یا خارجی. نکته دوم که بسیار بسیار مهمه، تقسیم قضیه به قضیه حقیقیه و خارجیه و تفاوت‌های این دو قضیه است. حالا فرض کنیم آیات قرآن اینا قضایا هستن، فرض کنیم تعریف قضیه بر اینا صادقه، ببینیم اونا قضیه حقیقیه یا خارجیه برشون صدق میکنه یا صدق نمیکنه. در تفاوت بین قضیه حقیقیه و خارجیه، دو تا مشرب و دو تا مکتب وجود داره. یک مکتب، مکتب منطقیین هست. سلام علیکم. منطقیین یا الله صدا خوب می اومد تو گوشی؟ یا قطع هست
گوشی؟ من نمیدونم مشکل میشینه یا نه، کلن دریافت تو همه چی دارد که هم توی استایی و هم تو قرار دریافت از آموزش ما صدا و تصویر از طرف مقابل خیلی بده.
آجام من در نگاه منطقیین بین قضیه حقیقیه و خارجیه تفاوت در این جنبه هست که آیا موضوع قضیه ماهیت شیء است یا وجود شیء. شما میدونید اشیا غیر از خداوند متعال، همه موجودات عالم یک ماهیت دارن و یک وجودی دارن. ماهیت یعنی اون حقیقت شی، وجود یعنی اون وجود خارجی شی. آقایان منطقی میگن هر قضیه ای که موضوع این قضیه ماهیت اشیا باشه و در واقع احکام ماهیت باشه در اون قضیه، این قضیه یک قضیه حقیقیه است. اما اگر موضوع وجود خارجی باشه، وجودات خارجی، این میشه قضیه خارجیه. مثلا این که مثلث مجموعه زوایایش 180 درجه است، این یک قضیه حقیقی است. چرا؟ چون 180 درجه این از ویژگی های حقیقت مثلث است، نه از ویژگی های وجود خارجی مثلث. مثلث میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، هر کجا باشه، اصلا وجود نداشته باشه مثلث تو عالم. همین که تصورش میکنی این 180 درجه داره، میشه قضیه حقیقیه. در نقطه مقابل قضیه خارجیه اونیه که از آثار وجود خارجی بحث میکنه، مثل النار و حاره، آتش داغ است. این داغی لازمه حقیقت آتش نیست، لازمه ماهیت آتش نیست، بلکه لازمه وجود خارجی آتش. اگر وجود خارجی آتش رو شما ببینید، داغی رو اونجا میبینید، اما تو وجود ذهنیش داغی وجود نداره. و الا هم که آدم تصور آتش میگرد باید دود از کلش بلند میشه. مرحوم شهید مطهری این نظریه رو قبول داره و در تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه همین نگاه رو داره و در کتاب مجموع آثارشون اونجا توضیح میدن که حتی ملا هادی سبزواری هم نظرش همین بوده و این مطلب معروفی است. خب اینجا یک بحثی بین مرحوم نائینی و شهید مطهری در گرفته که بحث جالبی است. مرحوم نائینی میگه که قضیه حقیقیه قضیه است که در اون قضیه فرض وجود موضوع شده، یعنی گوینده وقتی داره سخن میگه فرض میکنه که این موضوع در خارج موجوده و لذا این حکم بر او ثابته. این تعریف معروفی است در اصول که مرحوم نائینی میگه که در هر قضیه حقیقیه این فرض وجود موضوع شده، یعنی گوینده فرض کرده این موضوع هست، حکم برش بار کرده. خب ولذا مرحوم نائینی میگوید بازگشت قضایای حقیقیه به یک قضیه شرطیه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا الحج واجب علی کل مستطیعن که یک قضیه حقیقی است، بازگشتش به یک قضیه شرطی است. چجوری؟ یعنی کل ما وجد مستطیعن، هرگاه مستطیعی موجود شد حج بر او واجب می شود. این میشه قضیه حقیقی. بازگشت قضیه حقیقی از نگاه اینا به یک قضیه شرطی است. خب مرحوم شهید مطهری اینجا اشکالی دارن بر کلام مرحوم نائینی و برخی دیگر از اصولیین. میگن خب اگر شما قضیه حقیقی رو اینجوری تعریف کردید که بازگشت به قضیه شرطیه میکنه که در واقع شرطش هم وجود موضوعه، پس شما داری حکم رو بر موضوع خارجی بار میکنی، پس این که شد قضیه خارجیه، که این که قضیه خارجیه شد دیگه قضیه حقیقیه نشد. شما میگید قضیه حقیقی اون است که حکم بر ماهیت موضوع بار میشه، نه بر وجود خارجی موضوع، در حالی که طبق تعریفی که از قضیه حقیقی ارائه میکنید میگید باید فرض بشه که این موضوع در خارج موجوده بعد حکم بار بشه، خواهی که خصیصه قضیه خارجیه است. فلذا بر اساس تعریف قضیه حقیقیه با ملاک و معیار منطقیین اصلا نمیشه قضایای شرعیه رو قضیه حقیقیه دانست. چرا؟ چون این احکام شرعیه مال ذوات مکلفین که نیست، مال وجودات خارجی اونهاست. یعنی مکلف باید در خارج موجود بشه تا این حکم بر او بار بشه، ذات مکلف که این حکم رو نداره که. پس اینها هیچ کدوم قضیه حقیقیه به تعریف منطقیین نیستن، به تعریف منطقی اینا همش قضایای خارجیه است. این تعریف اول از قضیه حقیقی خارجی. تعریف دوم که حالا از لابلای نکاتی که گفتیم تقریبا تعریف دوم معلوم میشه، تعریف اصولیین هست. اصولیین برای خودشون یه تعریفی از قضایای حقیقیه و خارجیه دارن. من جای نکته عرض بکنم، آقایان اصولی بسیاری از قواعد منطقی رو تغییر دادن، زیر پا گذاشتن، اصطلاحات جدید جعل کردن. نمونهش همین که عرض کردم، میگن قضایای قرآن قضیه، گفتیم اصلا اینا قضیه نیست در فرهنگ منطقی، حالا اینا میگن قضیه. نمونه دیگرش که خیلی معروفه در نسب اربعه است. نسب اربعه که عبارت است از تساوی، عام خاص منوج، عام خاص مطلق و تباین، تو اصول که میاد یه جور دیگه میشه. تو اصول یه جاهایی میگن تباین، در اصول یه جاهایی میگن بین اینها تباین هست. بعد وقتی وارد میشی میبینی که این بر اساس دیدگاه منطقی این تساویه نه تباین، چون نسب رو بین موضوعات میسنجیم دیگه. مثلا اکرم کل عالمن لا تکرم کل عالمن، اصولی میگن اینا متباینه، اینه این دو قضیه متباینه. عام خاص مطلق چیه؟ اونه که موضوع یکی عام از دیگری باشه. عام خاص منوج چیه؟ اونه که همپوشانی داشته باشه. متعارضین رو میگن متباینین، در حالی که باید بگی اینا متساوین از حیث موضوعی، موضوعش یکیه. موضوع اگر یکیه میشه متساوی، اگه موضوع یکی اهم از دیگریش میشه عام خاص مطلق، اگه هم پوشانی داره عام خاص. این از جاییه که بالاخره اصولیین، این یه چیز خودش جای بحث داره که معلوم باشه اصولیین وقتی یه چیزی میگن این غیر از اصطلاح منطقی است. در قضیه حقیقی خارجی هم یه تعریف خاصی برای خودشون دارن. اینها میگن قضیه حقیقی قضیه است که حاکم در این قضیه به جای توجه به خارج به تقدیر و فرض ذهنی خودش رجوع میکنه. حاکم به جای اینکه به خارج مراجعه کنه به ذهن خودش مراجعه میکنه، در ذهن خودش یک قضیه شرطیه تشکیل میده که شرطش را مفروض الوجود میبینه و جزا را حکم اون قضیه شرطی قرار میده. مثلا مثلا این قضیه که به دانشمندان باید احترام گذاشت، به علما باید احترام گذاشت، و اکرم العلماء، همین جمله معروف خودمون، این قضیه شرطیه نیست. اما بازگشتش به یه قضیه شرطیه است، به این معنا که هرگاه انسانی دانشمند بود، سلام علیکم ورحمت الله، باید به او احترام گذاشت. خب اینجا در واقع موضوع ما چیه؟ موضوع یک، عرض کنم که مفهومی است که فرض وجودش شده، یعنی فرض کردیم یک انسانی در خارج دانشمنده، فرض میکنیم، این حکم برش جلب میکنیم، برای وجودات فرضی داریم جلب میکنیم. اما اگر حکم بردیم رو افراد خارجی، حالا چه افرادی که الان در خارج موجودن بالفعل، چه افرادی که در آینده میخوان موجود بشن، اما ما اونها رو دیدیم مستقیما، این که قضیه خارجیه، تصریح میکنن اصولین که قضیه خارجیه، لازم نیست افرادی باشه که بالفعل موجودن، افرادی که در آینده موجود میشند هم اگه موضوع حکم قرار گرفتن میشه قضیه خارجیه. لذا اینجا یه خورده تفاوت بین قضیه حقیقیه و خارجیه در این قسم دوم، یعنی افرادی که در آینده موجود میشن، یه کمی سخت میشه. ممکنه به ذهن بیاد که اون که همون قضیه حقیقیه شو، نه، فرقش اینه که در قضیه حقیقی حکم میره روی اون موضوع ذهنی، مطابق موضوع ذهنی که مفروض الوجود دیده شده، یعنی فرض کردیم هست. تو قضیه خارجی این فرض ذهنی دیگه نیست، این فرض که انه محقق شده، افراد خارجی رو میبینه، حکم میبره رو اونا، اصلا کاری به ذهن نداره. خب حالا مرحوم ملا صدر در علمات الشرقیه یک تعریفی داره که گویا از تعریفش استفاده میشه، چون اینجوری داره قضیه حقیقت تعریف میکنه. میگه که بر ایجاب یک قضیه اقتضای وجود آن موضوع را داره. وقتی شما یک قضیه موجبه مطرح میکنی، باید موضوعت موجود باشه، چرا که نمیتوان برای معدوم چیزی را اثبات کرد. این قاعده میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له، چیزی رو بر چیزی اثبات کردی باید اون مثبت له، یعنی اون موضوع ثباتی داشته باشه. و میگه حال وجود موضوع یا محقق است یا مقدر است. این موضوع اگر محققه این میشه قضیه حقیقی، قضیه خارجیه. اگه موضوع مقدره میشه قضیه ذهنیه، میشه قضیه عضوغام حقیقیه. من میگه یا در ذهن است که قضیه ذهنی است، یعنی سه جور قضیه ایشون تعریف کرده، قضیه خارجیه و حقیقیه و ذهنی. حقیقیه پس چیه؟ اونی که وجودش وجود مقدره، یعنی فرض کردی وجودش را. حالا از اینجا میشه استفاده کرد که ایشون این تعریف دوم رو مد نظر داره. خب حالا ما ببینیم آیات قرآن بالاخره با این تعریف دوم قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه. اینو باید مفصل بررسی کنیم. قبل از اینکه وارد اون بشیم، باید یه مسئله دیگر هم روشن بکنیم، و اون اینکه موضوع اصلا یعنی چی؟ چون ملاحظه فرمودی در این دوتا تعریف، اون چه که رکن اساسی است برای اینکه قضیه حقیقی است یا خارجی است، موضوع قضیه است. توی تعریف اولی که میگفت موضوع ماهیت در قضیه حقیقیه و وجود در قضیه خارجیه، باید ببینیم موضوع چیه، که موضوع یعنی چی. ما توی قضیه موضوعش باید پیدا کنیم تا ببینیم این حقیقتش موضوع قرار گرفته یا وجود خارجیش. دومی هم که میگه در قضیه حقیقیه موضوع مفروض الوجود گرفته میشه، ولی در قضیه خارجی حکم میره رو افراد خارجی، یعنی موضوع حکم خود افراد خارجی هم. پس موضوع بالاخره باید بفهمیم چی. در تعریف موضوع هم باز دوباره اینجا منطقی ها یک حرف دارن، اصولی ها یه چیز دیگه میگن. موضوعی که اصولین میگن با موضوعی که منطقین میگن فرق داره. این که میگم فرق داره اینو اثبات میکنیم، توضیح میدیم. در منطق میگن قضیه دو جوره، قضایای مرکب از دو تا مفرد و قضایای مرکب از دو تا قضیه که میشه شرطیه. قضیه ای که مرکب از دو تا مفرده که محکومون علیه داره و محکومون به، اینجور قضایا موضوعش خیلی روشنه، اون محکومون علیهش میشه موضوع، محکومون بهش میشه محمول. مثل آتش داغ است، معلوم اینجا محکومون علیه میشه آتش، محکومون به میشه داغی. در واقع موضوع ما تو این قضیه چیه؟ آتشه. حکم ما چیه؟ داغی است. مشابهش رو تو قضایای شرعی بیاریم تطبیق بدیم، میشه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. الخمر والمیسر والانصاب والازلام اینا محکوم علیه است، رجس محکوم به است. میشه قضیه، میشه موضوع میشه خمر و میسر و امثال ذلك. اما قسم دوم که مرکب از دو قضیه هست، که دو قضیه دو قضیه متفاوت کنار هم قرار میگیره، یه قضیه بزرگتر درست میکنه، به این میگن قضیه شرطیه. قضیه شرطیه در نگاه اصولیین اصلا موضوع معمول نداره، مقدم و تالی داره. به دو طرفش نمیگن موضوع و معمول، به دو طرف این قضیه میگن مقدم و تالی. مثلا ان کان الشمس طالعتا فالنهار موجود، اگر خورشید طلوع کرده باشد روز است. این قضیه است، این قضیه است که این قضیه مرکب از دو قضیه کوچک داره. این قضیه موضوع محمول اصلا نداره، این قضیه مقدم و تالی داره. خب پس این که اصولیین در قضایای شرطیه کلمه موضوع به کار میبرن، اینم یه تسامح دیگه، اینم از موارد دیگه که اصلا اصولین زدن منطق و پکوندن کلا، یعنی کلا جا بیری یه چیزی برای خودشون جعل کردن. مثلا همین جملاتی که در عبارات بنو ناینی بود، قضیه حقیقیه تعویل به قضیه شرطیه برده میشود، قضیه شرطیه ای که موضوعش مفروض الوجود است. یا الله، قضیه شرطی که موضوع نداره اصلا، یعنی چه موضوعش؟ خب اونم نه، اونم منظورشون نیست، منظورشون نیست مقدم، نه منظور نیست که مقدمش مفروض الوجوده. حالا اینجا اینا در واقع قضیه انشائیه رو به یه قضیه حملیه تعویل میبرن آقایان اصولی، تبدیلش میکنن به یه قضیه حملیه، برای قضیه حملی موضوع محمول در نظر میگیرن. مثلا سر این قضیه انجاکم فاسقون بنبع فتبینو، اگر فاسقی خبری آورد تحقیق کنید. کلی بحث کردن که موضوع این قضیه چیه، موضوع این قضیه چیه. در واقع منظورش اینه که ما این گزاره رو به گزاره خبری تعبیر میکنیم، اینجوری میگیم، میگیم الخبر انجا به الفاسق یجب التبین عن، خبر را اگر فاسق آورد باید دربارش تحقیق کنیم. این در واقع برمیگرده به یک قضیه حملیه، که این قضیه حملیه محمولش خودش قضیه شرطی است، یعنی یه چیزی رو تو دل این قضیه میکشن بیرون. البته حالا اینکه چی رو موضوع قرار بدیم توی این قضیه بزرگ، خود این دعواز دوباره که شما چجوری میخوای خبر رو موضوع قرار بدی، الخبر الجایی رو موضوع قرار بدی، که کل دیگه بحثش خود تو حضور ذهن داری در حجیت خبر ثقه، این بحثا مطرح میشه. خب پس یادمون باشه این اصطلاح اصولیان با منطقیان نمیخونه. در این حال خود اصولیان موضوع رو اینجوری تعریف میکنن، موضوع همون امری است که در مقام حکم و در مقام طلب مفروض الوجود دانسته شده. هر چیزی را که در مقام طلب مولا فرض وجودشو کرده بعد طلب کرده میشه موضوع. مثلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که عرض کردیم این بازگشتش به یک قضیه الحج واجب علی کل مستطیعن هست، به یک قضیه حملیه که اصلا بشه قضیه. ما توضیح عرض کردیم ما خوبت تشنیدش گفتیم اصلا کلمه قضیه صادق نیست بر احکام شریعه، ولی تو دل این گزاره حملیه باید در بیاریم. کل مستطیعن یجب علیه الحج. این خب کل مستطیعن یجب علیه الحج در واقع یک حکمی که وجود داره، حکم یجب الحج، یه موضوعی وجود داره، یه متعلق وجود داره که حجه. متعلق که مفروض الوجود نیست، متعلق رو از ما طلب میکنه، میگه حج رو اتیان کن. اونی که مفروض الوجوده چیه؟ اون متعلق المتعلق و خود مکلف، شرایط تکلیف، اینا همش نقش موضوع رو داره. یعنی در نگاه اصولیین همه اون چه که مفروض الوجود در نظر گرفته شده و بعد حکم آمده همه اون رو موضوع میدانند. موضوع اون چیز، اون اموری است که در دایره حکم قرار نگرفته، حکم روی اون نیومده، حکم رفته روی متعلقی در فرض وجود یک امری که اون امری که فرض وجود شده رو میگه موضوع. من اگه مکلفی باشه، اگر یه استطاعتی باشه، اگر بلوغی باشه، اگر عقلی باشه و اینا همه جمع بشه، یجب الحج، حج واجب میشه. این وجوب که رفته روی حج، این حکمی که به متعلق تعلق گرفته در چه فرضی تعلق میگیره؟ اون فروض همش میشه موضوع از نگاه اصولی. بلیزا موضوع چیه؟ موضوع شرایط تکلیف، خود مکلف، این همش نقش موضوع رو داره. خب حالا طبق تعریفی که از قضیه حقیقی قبلا گفتیم، میگفتن قضیه حقیقی قضیه است که موضوعش مفروض الوجود باشه، میگیم قضیه حقیقی قضیه است که مکلف، متعلق المتعلق و شرایط تکلیف در آن مفروض الوجود باشن، یعنی فرض وجود اینا شده باشه. لذا اگر یه قضیه یکی از اینا توش نباشه، این قضیه حقیقیه نیست. خب این تعریف موضوع قضیه از نگاه اصولیین. ما چند تا چیز رو الان توضیح دادیم. اول قضیه رو توضیح دادیم یعنی چی، بعد تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه رو روشن کردیم که دوتا اصطلاحه، و بعد وارد ماهیت موضوع شدیم که موضوع چی چیه، موضوع یعنی چی. به توضیح عرض کردیم در نگاه اصولیین موضوع همه اون اموریست که مفروض الوجود باشه. حالا بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی، حالا بعد وارد گزاره‌های قرآن بشن. ببینیم گزاره‌های قرآن از سنخ قضایای حقیقیه است یا از سنخ قضایای خارجیه است. اینجا باید عرض بکنیم که گزاره‌های قرآنی در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول قضایای شخصیان، دسته دوم قضایای کلیان. اون قضایای شخصیه قرآن که موضوعشون یک امر جزئی خارجی است، اینا با هیچ یک از تعاریف قضیه حقیقیه حقیقیه نیستن. وقتی موضوع یک جزئی خارجی شد، این قضیه خارجی است. حکم رفته روی امر جزئی خارجی، یه قضیه حقیقی نمیتونه باشه با هیچ تعریفی، نه با تعریف اول قضیه حقیقی سازگاره که میگفت حکم مال ماهیت نه مال وجود، نه با تعریف دوم صادقه که موضوع مفروض الوجود گرفته شده، نه این اصلا حکم رفته روی وجود خارجی. که حالا نمونه های از این موارد رو اینجا میتونیم اشاره بود. مثلا آیاتی که درباره خداوند متعال، صفات او، ویژگی های او، اینا همش قضایای خارجیه است چون شخصیه است. اینا حقیقیه نیست.
ممکنه
ممکنه بگیم که در مورد واجب الوجود، بعد واجب الوجود مثلا یک مفهومه
نیست، نه در مورد خداست دیگه. و اذ قال ربک،
تعبیر
اذ قال ربک للملائکه، نمیدونم ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله اسم یک وجود مشخصه دیگه، اصلا قضیه شخصیه نمیره توی به هیچ وجه جزء قضایای حقیقیه نمیتونه به حساب بیاد. اولا ذات باری تعالی که میدونه اصلا فاقد ماهیته و وجود واحد شخصی داره به وحدت حقیقی، البته لذا اصلا این حکمی که در این قضایا گفته میشه رو نمیشه لازمه ماهیت دونه، خدا ماهیت نداره. لذا تعریف اول که صادق نیست، تعریف دوم هم که مبتنی بر این که موضوع کلی باشه که مفروض الوجود گرفته شه، امر کلی است که مفروض الوجود گرفته میشه، اصلا اینجا صادق نیست. آیاتی که درباره پیامبران مشخص و معینی رو داره، که بسیاری از آیات قرآن، حجم عمده ای از آیات قرآن درباره پیامبران، فتلقا آدم من ربه کلمات، اذ قال موسی لقومه، اذ قال ابراهیم، اینا همش قضایای شخصیه. آیاتی که درباره بعضی مکانها یا زمانهای خاصه، ان الصفا والمروه من شعائر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه فیه آیات بینات، اینا همش قضایای شخصیه است و هیچ تعریفی از تعاریف قضایای حقیقیه بر اینا صادق نیست. خب اینها
رمضان چرا اینجا مثال میزنید؟ شهر رمضان کلیه دیگه، یه زمان کلیه، هر سال هم تکرار میشه. اگه مثلا میفرمودید که رمضان 1400 مثلا 44 شد جزئی،
اگر خاطر مراد ما شو گفتیم وقتی به وجودات خارجی داره اشاره میشه، ولو وجودات خارجی که قراره بعدن بیاد، اون قضیه خارجی است، حکم نرفته روی یک مسئله کلی. شهر رمضان اسم یک وجود خارجیه، یه مفهوم کلی نیست ماه رمضان. این اسم برای یک
تو ذهن شارع، حالا تا پاهم تحریف، تو ذهن شارع مفهوم ماه مثلا هفتم قمری داره میاد دیگه، که بگیم مثلا اینجوری نیست که رفته نگاه کرده این ماه رمضان، ببینید وجودات خارجی اینه، یه این وجود رو دیده، اینو دیده، اونی هم که بعدن میاد تو علمش هست اونم دیده، دیده اه چه جالب، بین اینا مثلا یه ویژگی مشترک یه حکم میذاره. قضیه حقیقی یعنی نه، تو ذهنش گفته آقا کلن هر وقت این ویژگی باشه این حکم باره. اینجا به نظر میرسه که خدایش حقیقیه، یعنی نرفته ماه رمضان رو یکی یکی نگاه کنه بعد روشون حکم بذاره، نه ناظر به همون فرض ذهنی ماه مثلا نهم هفت ماه چند میشه ماه نهم، ماه نهم مثلا قمری، این رو وضع کرده.
بله حالا ممکنه در شهر رمضان مثلا با بیان شما این رو یه قضیه حقیقیه بده، ولی من خیلی رو اون نیستم. اما اغلب آیاتی که راجع به یک موضوعات خاصی است، اینو قضایای مثلا راجع روز قیامت، آیاتی که روز قیامته که دیگه نمیدونی قضیه حقیقیه، روز قیامت یه روز مشخص معینی کلی نیستش که روز قیام. حالا این البته آیاتی بود که توش امر و نهی نبود، این آیاتی بود که یک گزاره های خبری بود،
مثلا روز جنگ مثلا یوم التقى الجمعان و این روزهای خاصی که اشاره،
اینا همش قضیه
خارجی.
اون آیاتی که احکامی درش هست متضمن امر و نهیه، در این آیات هم بسیاری از اینها موضوعش یک شخص جزئی خارجی که اون پیغمبر اکرم، اصلا آیه خطاب به پیغمبر، لا تجعل مع الله اله آخر. خب موضوع لا تجعل مع الله اله آخر کیه؟ داره به پیغمبر میگه دیگه، مخاطب قرآن پیغمبره دیگه، پیغمبر یه وجود شخصی خارجی است، پس میگه قضیه خارجیه. چرا میگیم قضیه حقیقیه؟ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما. خدا داره پیغمبر میگه، میگه اگه پدر و مادرت به سن پیری رسیدن اون بهشون نگو. موضوع این قضیه کیه؟ موضوع شخص نبیه، با اون تعبیراتی که گفتیم البته، چون این قضیه شرطیه است. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و امثال ذلك. چون این آیات خطاب به شخص پیغمبر هست، قطعا موضوع این قضایا هم شخصی خارجی است و این هم باز قضیه حقیقی نیست، چون بالاخره مکلف در این جملات شخص پیغمبر است، لذا تعریف قضیه حقیقی به هیچ شکلی از اقسامش بر این قضایا صادق نیست. البته ممکن است شما بگید آقا کی گفته مخاطب پیغمبره؟ لا تجعل خطاب به عموم انسان ها. ای انسان برای خدا شریک قرار نده. این یه مطلبی است که اگرچه در آخر کتاب ما به همین خواهیم رسید، ولی باید توضیح بدیم چطور لا تجعل، یعنی ای انسان لا تجعل که ظاهرش داره پیغمبر سخن میگه، خطاب پیغمبره، این که میگیم سنخ قضیه حقیقی است، باید توضیح بدیم چطور این شد قضیه حقیقی، این که داره با پیغمبر. بله ما بعدا همین رو خواهیم گفت، اتفاقا ادله اقامه میکنیم که اینها به پیغمبر، به ظاهر به پیغمبر داره میگه، در واقع به کس دیگه داره میگه، شواهدی هست که حالا شواهد رو بعدا عرض میکنم، ولی خب خودمون نیاز به توضیح داره، این یک بالاخره بیانی میتونه. این دسته اول از قضایا که موضوعش جزئی خارجی است، حالا ممکنه شهر رمضان رو آقای عرض کنم که فرشی در بیان ما مناقشه داشته باشه، ولی بقیهش نه، بقیهش دیگه همش جز. اما قسم دوم که اینها قضایایی است که موضوعش کلی است، که اینا خودش دو جوره، یک دسته جملات خبریه است، یک دسته دیگر جملات انشائی است. اینا رو باید جداگانه بررسی کنیم. جملات خبری قرآن که در قرآن زیاد داریم، جملاتی که اینها قضایای کلیه هست و جمله خبریه هست. حالا اینا بعضیاش مهمله است، یعنی سور نداره، بعضیاش سور داره و محصور است. حالا محصور یعنی سور، یعنی همه اینجوری بودن یا بعضی اینجوری بودن. اینا بسیاریش باز از سنخ قضایای خارجیه است. اینها بسیاری از اینها از سنخ قضایای خارجی است. نمیگم همه قضایای کلی خارجی است، ولی بسیاری از قضایای کلیه قرآن از سنخ قضایای خارجیه است. حالا مثلا آیاتی که خدای متعال در این آیات برخی از رفتارهای مشرکان رو داره بازگو میکنه، درسته کلی گفته، ولی فاعل این گفتارها برخی از، یا این رفتارها برخی از مشرکانن که موجود بودن در زمان پیغمبر. مثلا جعلوا له من عباده جزءا، آنها از میان بندگان خدا کسانی را به عنوان از کنم که خالق یا بخشی از خالق قرار داده. اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، وقتی به اونها بشارت، به اونها که به زمان ما به زبان و صیغه ماضی هم هست، اینا اشاره به یک واقعیت های خارجی داره دیگه. جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناث بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه، همش داره اشاره به یک اقوام و گروهایی میکنه. اینا چون اشاره به یک واقعیت خارجی داره، موضوعش هم مفروض الوجود نیست و حکم هم لازمه ذات موضوع نیست، اینا قضایای خارجی است، اینا قضیه حقیقیه نیست. همچنین در قرآن قضایایی داریم که اینا محصوره است ولی باز خارجی است. مثلا میگه یمحق الله الربا و یرب الصدقات والله لا يحب كل كفار، خدا هیچ کفار اسیمی را دوست نداره. و سع ربی کل شیئن علما، پروردگار من به همه چیز علمش احاطه داره. خلق کل شی، اینا از یه جهتی میشه به عنوان قضایای محصور کلیه اینها رو معرفی کرد، این کلمه کل تو اینها به کار رفته، ولی باز اینها قضیه حقیقیه نیستن. چرا؟ چون بسیاری از اینها موضوعش خداوند متعاله. قبلا گفتیم قضایایی که موضوعش خداوند متعاله اینا قضایای شخصی است، قضایای خارجی است. یمحق الله الربا و والله لا يحب، خدا دوست ندارد هیچ کفار اسیم. خدای طرف قصه است. محصول کل داره، سور داره، سور کل. قضیه محصول قضیه است که برای موضوع سور قرار داده میشه دیگه. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، تمام ذی ظفر رو حرام کردیم. ولی خب اون که موضوع ما نیست، موضوع الله. اینجا دوباره الله حرم علی الذین هادو کل ذی ظفر و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من شامل همه چیز است. اون همه چیز در طرف موضوع نیست. اینا باز جملاتی است که همش قضایای خارجیه. میرسیم به جملات انشائی قرآن کریم. مثلا و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، این جمله انشائی حکمی داره، جعل میکنه سریعا. خب آیا این قضیه یک قضیه حقیقی است یا نه؟ اینجا اگر دقت بکنیم در آیه شریفه و توجهی داشته باشیم به تعاریفی که گفته شد برای قضیه حقیقیه و خارجیه، باید عرض بکنیم این هم قضیه حقیقیه نیست، این هم خارجی است. چرا؟ چون تعریف اول از قضیه حقیقیه این بود که حکم مال ذات موضوعه. معلومه که حکم وجوب قطعیت مال ذات موضوع نیستش که. ذات موضوع یعنی چی؟ یعنی مکلفه. و موضوع چیه اینجا اصلا؟ موضوع در اینجا اون مکلفی که دارای شرایط است و با سارق مواجه شده است. موضوع سارق نیست، حواستون باشه. موضوع کیه؟ فقط او ایدیه هما، موضوع طبق تعریفی که از اصولین گفتیم اون مکلفی است که دارای شرایط است و با سارقی مواجه شده است.
خب
دزدم جزء موضوع، آره، سارق هم جزی از موضوع. خب این حکم آیا لازمه ذات، لازمه ذات اون ماهیت موضوع یا لازمه وجود خارجی شه؟ ببینید اسم یا مثلا یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اسم دائر مدار یک اعتبار شرعیه. تا اعتبار شرعی نباشه اسم محقق نمیشه. لذا بعض الظن لازمه ذاتی بعض الظن این نیست که اسم باشه، اون اسمی که در واقع یک تحقق خارجی پیدا کرده باشه و یک نهی شرعی روش رفته باشه. حالا بعض الظن به خودی خود که اسم نیست. یه تعریف دیگه داشتیم برای قضیه حقیقیه که میگفت موضوع اما از افراد محققه یا مقدره باشه، یعنی این فرد در هر برهه‌ای از تاریخ که فرض بشه بعد وجودش این حکم رو داره، این میشه قضیه حقیقیه. اینجوری اگر ما تعریف بکنیم قضیه حقیقیه رو، میتونیم این آیات و این گزاره‌ها رو قضیه حقیقیه بدونیم. منتها یه مشکلی وجود داره که اون مشکل رو باید حل کنیم و اون این است که آیا خطاب‌های قرآن میتونه نسبت به معدومان هم عمومیت داشته باشه؟ از اونجا بحث مفصلی کردن اصولیین، میگن مگر خطاب به معدوم میتونه تعلق بگیره؟ خدا داره حرف میزنه با یه عده و سارق و سارقه فقط تعو، دستشونو قطع کنید، به یه عده داره میگه. خب چطور میشه این خطاب به معدوم تعلق بگیره که ما بگیم موضوع اعم از مفروض الوجود یا مقدر الوجوده؟ موضوع اعم از کسی است که افراد محققه یا مقدره، تمام اینها چه افراد محققه چه افراد مقدره، اینها مشمول این حکمن. خب این منوط به اینه که این خطاب یه خطاب عام باشه، این خودش نیازمنده اثباته. چطور میتونیم این خطاب رو خطاب عام بدونیم؟ اینا باید اثبات کرد یه جایی. بله ما حالا بعدن باز قرائنی میاریم، شواهدی میاریم که میگیم خطابها خطابهای عامه، اینو باید حل کرد، اینو باید بهش پرداخت. تا قبل از اینکه اونو حل بکنیم نمیتونیم این مسئله رو به سادگی بپذیریم که خطابات قرآنی شامل معدومان هم میشه. خب تا اینجا جنبدی این میشه که ما قبول داریم که در قرآن میشود قضایای حقیقیه‌ای داشت، اما پذیرش این موضوع متوقف بر یک مقدمه متویه است که اون مقدمه رو بحث نکردن اصولیین به صورت کامل، و اونی که آیا این خطابها خطاب قرآنی به طور کلی، خطاب حال چه اونجایی که واژه ادوات ندا به کار رفته یا ایها الذین آمنوا امثال ذلک، چون اونجایی که نه اصلا داره کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، علیکم داره خطاب میکنه، داره حرف میزنه، آیا این خطاب ها شامل معدومان میشه یا نمیشه؟ اگر گفتیم شامل معدومان هم میشه، وقت میتونیم بگیم موضوع این قضایا اعم از افراد محققه و مقدر است. افراد محقق اونایی که الان هستن، همین الان موجودن، افراد مقدر اونایی که بعداً میخوان موجود بشن. موضوع اگر اعم شد، بله این میشه قضیه حقیقیه به تعریف اصولیین، با تعریفی که اصولیین میگن. پس ما باید این رو اثبات بکنیم که آیا خطاب قرآن شامل معدومان هم هست یا نه. این مسئله مهمی است که باید بهش پرداخت. و اینکه خطاب شامل معدومان باشه، خب مشکلش اینه که ما در بسیاری از آیات قرآن میبینیم خطاب مال موجودینه، داره با خود عرب ها سخن میگه، چطور این خطاب میخواد شامل معدومین بشه؟ اینجا مسئله است که این رو ایشالله باید توضیح بدیم در جلسه بعد دیگه اگر اجازه بدیم.
یه رو آمار دیگه شروع کردیم الان
دوازده خسته شدیم، یک ساعت بحث هم مدار سنگینه. حالا فردا ایشالله دیگه جمعش بکنیم دیگه. حالا خیلی
به جای فردا جلسه شد اگه صلاح بدیم دو رو دوشنبه بذاریم که دیگه این هفته ایشالله
نه
ایشالله کتاب به سرانجام برسه ایشالله. چون فکر کنم مهمترین بحث بحثیه که از چند لایه بودن ادامه، یعنی در اون ایده اصلی کتاب آره. و تمام جان، یعنی همه اینا رو گفتیم که برسیم به یک چند صفحه دیگه.
بله
تا سلام
سلام سلام.